محمد رضا شجریان از آوازخوان‌های معروف ایران در یک مصاحبه با روزنامه شرق از اهمیت وظیفه هنرمند در همبستگی با مردم و دادخواهی در برابر سیاست سخن گفته است. آقای شجریان سالها بود که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کرد. او همچنین هنرمندانی را که خدمت و سیاست را افضل می‌شمارند آدمان بیچاره و بی‌مایه خوانده است، چون به عقیده او در پی وظیفه و قدرت هستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته محمد رضا شجریان، این سیاست است که به حق و حقوق هنرمندان وارد شده است، وگرنه هنرمندان کاری به سیاست ندارند. او در ادامه مصاحبه گفته است با این همه هنرمند وظیفه دارد سخن مردم را در برابر سیاست بزند. شجریان بیان کرده است که سیاست نه فقط زندگی هنرمندان را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه به تمام عرصه های حیات اجتماعی مردم هم وارد شده است. در مصاحبه او آمده است در ایران همه چیز را سیاسی کردند. حتی اگر در دکان نانفروشی به وضعیت آرد اعتراض بشود، میگویند کاری سیاسی انجام شده است. حتی ربنا را یک دعای سیاسی کردند. ربنا دعای است که با صدای شجریان در ماه مبارک رمضان طریق رادیو و تلویزیون ایران پخش می شود. در بخش دیگری از مصاحبه که به مناسبت 80مین سالروز محمد رضا شجریان به نشر رسیده است، آوازخوان معروف ایران افزوده است که مردم خودشان باید برای تعیین سرنوشتشان تصمیم بگیرند و یا دولت مردم باید بفهمند که حق ندارند در کار مردم دخالت کنند و وارد کردن سیاست و همه عرصه های زندگی جامعه اشتباه است. محمد رضا شجریان با اشاره به نقش سیاست در مقابله با مردم پرسیده است که چرا باید سیاست در زندگی مردم دخالت کند. با گفته شجریان در آخر هم خودشان خسته می شوند و هم مردم را از کار و زندگی می اندازند. محمد رضا شجریان که استاد آوازخوانی سنتی ایران شناخته می شود، پس از اعتراضهای سال 2009 هدف حمله های سازمان یافته نهادهای وابسته به اصولگرایان و سنزورای دولتی بوده است. محمد رضا شجریان همان سال در نامه به رئیس وقت رادیو و تلویزیون ایران خواستار نشر نشدن برخی سروده هایش از جمله ایران ای سرای امید شد. بعد این مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران از پخش صدای او پیشگیری کردند و از جمله اجازت ندادند که نیایش ربنا که سالها و بخصوص در ماه رمضان با صدای شجریان صدا میداد پخش شود. چند سال بعد معاون رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران پشتیبانی شجریان از اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2009 را اشتباه خواند و گفت هنرمند فردی سیاسی نیست و باید در حوزه اصلی خود باشد. محمد رضا شجریان در سالهای 90 در تاجیکستان هم کنسرت داده است. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از هنرمندان و هنرپیشگان را برای وصف و ستایش زیاد حکومت و مدسرهای در وصف پرزیدنت و دیگر مقامات سخت تنقید میکنند.
در حالی که در بیشتر کشورهای فضای پس و شوروی نماینده های جامعه شهروندی، مخالفین و حتی حکومت ها تلاش دارند فناوری های نوینی رای دهی را برای تأمین انتخابات شفاف و عادلانه راه اندازی کنند، در تاجیکستان این موضوع مطرح نمی شود. نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی حتی دلیل برای تکمیل نظام رای دهی نشد. تفصیلات را در این گزارش از منوردین علیموف بشنوید. سر و صداها در مورد استفاده فناوری های نو در جریان رای دهی در تاجیکستان به نتیجه انجام شد. با این سوال کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان در نامه خود بر رادیو آزادی که 11 سپتامبر نشر شد پاسخ عمومی داده است. با سوال احتمالی برگزاری انتخابات الکترونی با استفاده از تلفن های موبیلی، کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی با تکیه به قانون اساسی کشور گفته است که قانون شکلی دیگری آوازدهی را پیش بری نکرده است. با این ترتیب کمیر با تکیه به قانونگذاری برحال مسئله راه اندازی شیوه های نوی رای دهی حداقل تا انتخابات پیشارو را جمع بس کرد. پیشنهاد درباره در قیده های رای دهی نصب کردن کامیره های نظارت را کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی همچنین با تکیه به محرمیت رای دهی رد کرده است. در حالی که نصب کامیره ها نه در اتاق رای دهی بلکه در صحن بینای پیش بینی شده است که کتی ها در آنجا جای دارند. قابل توجه است که وقتی در اپریل سال 2020 ثبت نام ایمیل های همه ابرس های هوشمند را قانون حتمی کرد، در مورد حفظ سری انفرادی کسی یادآور نشد. ضمناً شبه های نوی رای دهی با شمول فناوری های نوین در کشورهای غربی به طور گسترده استفاده می شوند و در کشورهای شوروی پیشین نیز جایگزین میشوند. در تاجیکستان بنا به بهاگذاری متخصصان در مورد استفاده این گونه شیوه ها هنوز سخن نمی رود. رئیس بنیاد جمعیتی تشبوسی شهروندی سیاست اینترنت محمدی عبادلویف میگوید
برای راه اندازی همگونه ابتکار فناوری های دسترس، علاقه، پایگاه و مهارت کادرها لازم است. همه این از آغاز باید وارد قانون گذاری شده باشند.
در همین حال فناوری های به این مونند را نه تنها در جریان رایدهی راه اندازی می کنند، بلکه در بعضی موارد از سوی مخالفین جامعه شهروندی و دیگر نهادها به صفت الترناتیوی شمارش آرا استفاده می شوند. مثلا در انتخابات اخیر پرزیدنتی در بلاروس برنامه‌سازان برای حفظ آرای انتخاب کنندگان پایگاهی ویژه ساخته بودند و پیشنهاد کردند که بلاروسی‌ها در آن نام‌نویس شوند و روز انتخابات عکس ورقه رایدهی را به آنجا بفرستند. برنامه آرا را کار کرد و نتیجه‌های آلترناتیوی انتخابات را منتشر کرد. یا شیوه رایدهی هوشمندانه که سال 2019 از سوی تیم مخالفی روس الکسی نوالنی ساخته شده بود. این طرح با هدف از میان بردن پراکندگی آرا بین نامزدها و پشتیبانی رقیب قدرتمند حزب روسیه واحد بود. طرحهای یاد شده هرچند به نتیجه رایدهی تاثیر نرسانیدند، ولی به هر صورت برای حکومت ظرفیت های اعتراضی جامعه را به نمایش گذاشتند. ظهور تشبوس ها در جامعه تاجیکستان در واقع واکنش به بار می آورند. نمونه برالای آن ابتکار خودپیشبری حقوقدان جوان فراموز ایرگاشوف با صفت نامزد به مقام پرزیدنت بود. بسیاری ها در شبکه های اجتماعی برای این گونه هدف گذاری سیاسی اش از تهدید به جان او سخن می گفتند. دکتر علوم حقوق شاکرجان حکیموف می گوید که صرف نظر از شکل اداره ریاستی در تاجیکستان، همه تشبوس ها از شخص شماره اولی دولت و از حزبی که او رهبری می کند وابسته. انتخابات 11 اکتبر پنجمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان است. از سال 1994 به این سو رئیس جمهوری کنونی امامعلی رحمان رسمان پیروز همه چهار انتخابات گذشته اعلان شده بود. نتیجه این انتخابات ها را برخی حکومت های کشورهای پسو شوروی دموکراتی اعتراف کردند، اما کشورها و سازمان های غربی آنها را نادیرانه و غیر شفاف دانستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری با پیروزی ورزشکاران شهر دوشنبه خاتمه یافت. دسته استقلال دوشنبه سه دور پیش از انجام مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برنده مدال های طلا گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری که با شرکت 60 ورزشکار در مکتب مخصوص جمهوریوی ورزشی آید به نمودهای آبی برگزار شد، مبارزه برای مدال ها میان شناوران شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، ورزشکاران آید به طرز های مختلف شناوری آزاد، براس، پشتناکی، پروانه، مجموعی به مسافه های گوناگون میان مردان و زنان و جوانان رقابت کردند. در نتیجه ورزشکاران دوشنبه در بیشتری مسافه ها غالب آمده 32 مدال طلا گرفتند. در بین آنها شرکت کنندگانی المپیاده ریو ده ژانیرو برزیلیا در سال 2016 اناستاسیا تیورینا و علیم جان ایشانوف هستند. تیورینا در دو نوی رقابت ها با طرز پروانه به مسافه 50 متر و با طرز آزاد به مسافه 100 متر میان زنان با مدال های طلا سرفراز گشت. ایشانوف باشد در سبقت مردان با طرز آزاد به مسافه 50 متر و با پشتناکی به مسافه 50 متر دو مدال طلا گرفت. علیم جان ایشانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک بازیگر آرزو دارد که در بازی المپیک اشتراک کند. در المپیاد پرچم دولتی خودمان را بالا برداریم. خیلی خوب برآمد کردیم. دو سه روز پیش ای مسابقه جمهوری آمدم و خیلی خوب برآمد کردم. تئوری می‌بینم که در المپیاد باز زودتر برآمد کردیم.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان شناوران ولایت سوخ در سبقت جوانان 3 مدال طلا به دست آوردند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه که 20 سپتامبر بازی دور 16 قهرمانی تاجیکستان را در مهمانی با تیم خطلانی باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد، 3 دور پیش از با آخر رسیدن مسابقه لیگ عالی فوتبال کشور برنده مدال های طلا گردید. استقلال که از رقیب اصلیش خوجند شهر خوجند 12 امتیاز بیشتر گرفته است، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. دوشنبگی ها در 15 بازی 41 امتیاز به دست آوردند. استقلال بار نهم قهرمانی تاجیکستان و بار هفتم پیهم صاحب مدال های طلای مسابقه لیگ عالی گردید. دسته خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد، داوطلب اصلی مدال های نقره محسوب می شود. خوجندی ها در دور 16 هم در میدان خود از تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته خطلانی باختر با کسب 24 امتیاز در جای سوم می باشد. باختری ها برای مدال های برنجی با دسته های کوکتاش رودکی و CSKA دوشنبه تلاش دارند. در دور 16 هم CSKA از لوکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی دسته فیزکندی واسه با تیم دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی دیگری دور گذشته دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. بازی های دور 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 26 و 27 سپتامبر برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمده. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
استاد خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیعی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
خب استاد، ببینید کتابی تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است. خب و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند. ки ба ман нависанда дар назди худ вазифа мегузорад, ки ба ман бовар кунад ва ҳамаи он исбот аст. Бибинед тоҷикони Бобуҷон Ғафуровро қадар хонданаш мушкил аст. Далелу мадракҳо, манапороҳои сафол, тангаҳо. Агар касе ки ҳавас ба таърих надошта бошад ва ба ковишҳои археологӣ, тоҷиконро ҳам, ки хеле боз ҷолиб навишта шудааст, хонда наметавонад. Ва ҷавонони ҳозира аз куҷо мехонанд, вақти афсона нахонда истодаанд. وقتی افسانه‌های خلقی رو نخونده ایستادند، از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند. و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ رو زائل انعکاس کنم که نویسنده هنگام خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم با نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر رو مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
خب استاد شما گفتند که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند. سبب نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو خب در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری هیچ گونه صحبت نمیکنند. همه اینها در دستشون تلفن با سر خم همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین SMS نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز SMS می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت در باره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند در باره ماشین است، در باره موتورسیکل است، در باره تلفن است صحبتشان. و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
بله. استاد خوب هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتنی کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جای نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن در باره عشق، در باره مثلا همین زمان معاصر شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است و کوروش کبیر جنبه های ناکشوده ناروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای ناروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای مطالعه، برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پرزیدنتی مملکت امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جا اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا من پدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است. ки дар замони Куруш зинда буд ва дар замони муосири Куруш аст ва дар он давра китоб ҳам аз забони ҳамин таърихнигори оламшумул ҳикоят шудааст. дар оғоз ҳамин се нафар, яке суғдӣ, яке аз Мидиё, аз Мод, савуми аз Бохтар нишаста дар лаби дарё суҳбат мекунанд ва ҳамин вақт Херодот ба назди онҳо меояд ва инҳо хоҳиш мекунанд ки дар бораи шаҳаншоҳашон Куруши Кабир ҳикоят бикунад ва Херодот ҳикоят мекунад. як чизи ҷолиби дигар аз диди ман ҳамин аст ки Куруш империяи худро бе кӯмаки мардуми ман ҳамин Бохтар, ин тараф Суғду Бохтар, наметавонист барпой бидорад. ду дафъа вақте ки шаҳаншоҳи Мод ба сари Куруш лашкар мекашад, Куруш шикаст мехӯрад. лашкари манамин душман вориди Пасаргод, пойтахти манамин Форс мешавад. ва дар ҳамин ҳолат Куруш равон карда буд як нафар Суғдиро, Ариасро барои кӯмак овардан ва аз Уструшан вай лашкар овард. ва дар охирон лаҳзае ки хун мегирист Куруш бо модару падари худ дар дохили қаср, Куруш дар майдони ҷанг, дар ҳамин лаҳза кӯмак аз Уструшан мерасад. империяи Курушро мо Суғдҳову Бохтариҳо барпой доштаем.
бисёриҳо масалан дар ҳамин шабу рӯз мегӯянд ки ҳикояҳои таърихӣ ба дард намехӯранд ва бояд бештар чизҳое навишт ки аз зиндагии имрӯз бошанд ва беҳ шудани афкори ҷомеа мусоидат кунанд. аз нигоҳи шумо масалан ин сухан то чӣ андоза дуруст аст?
як ҷумла, як сухане аст ки гузаштаро надонӣ ояндаро нахоҳӣ донист, ҳозираро ҳам нахоҳӣ донист. онҷо қиссаи масалан ошиқии Куруш аст бо Касандона, маликаи Уструшан, ки ҳар як ҷавони ҳозира қиссаи ишқи худро дар он метавонад бубинад. онҷо зане аст, ғуломе аст ки Курушро озод мекунад, Герра номаш, Гертруда. мана ин зан, зани мардона аст. духтарони ҳозира гумон дорам хислатҳои мардонагиву ватандӯстиву фидокориву садоқати ин занро барои худ сабақ мегиранд, ман гумон дорам. ва хиёнате ки Аштвак ба фарзанди худ, ба Куруш, ҳам ба фарзанди худ Мендона, модари Куруш, ҳам ба Куруш мекунад, аз ин хиёнат ҷавонони ҳозира бояд сабақ бигиранд ки чунин зиндагӣ кардан мумкин нест.
ҳамчун як рӯзноманигор рисолататонро дар чӣ мебинед ҳамин шабу рӯз, масалан ба ҷуз навиштани китобу асарҳои бадӣ?
рости рисолати ман китоб нависӣ нест. ман нависанда шудан намехоҳам. гоҳ-гоҳ вақте ки дидам ки масалан Катан, ҳеч кас дар бораи Катан ва Австан маълумот надорад, банда қалам ба даст гирифтам ва инро инъикос кардам. барои ман чизе дигар лозим нест. барои ман на узви иттифоқи нависандагон шудан лозим, барои ман чизе лозим нест. барои ман ҳамин паҳлӯҳои торики таърихро рӯшан кардан аст.
китоби шумо давомдор аст, бояд қисми дуюмаш рӯи нашр биёяд, аммо шумо дар рӯнамои китобтон гуфтед ки бигзор давоми ин китобро ҷавонон нависанд. сабаб дар чӣ буд ки навиштани давоми ин китобро ба ҷавонон вогузор кардед?
бале, асар бо ҳамон хотима меёбад ки Херодот бо ин се нафаре ки вохӯрда буд, дар оғоз мо ҳам гуфтем дар борашон, вақте ки хайрхуш мекунад, озими Ҳиндустон бо корвони Миср мешавад, хайрхуш дар ҳангоми хайрхуш мегӯяд ки мо инро хоҳиш мекунанд ки идомаи қиссаи Курушро нақл. Куруш дар ин асари ман империяшро барқарор мекунад ва асар бо ҳамин қисми якумаш ба охир мерасад ва мегӯяд ки ман аз Ҳиндустон бармегардам, дар Пасаргод во мекунем ва идомаи қиссаро ман хоҳам гуфт. чуноне ки гуфтам, рисолати ман нависандагӣ нест, рисолати ман журналистика аст. ман ба журналистика рағбати зиёд дорам. нависандагӣ дар омади кор аст ва ман дигар вақт намеёбам барои ин қадар заҳмат, ин қадар кофтуков дигар нестам ин хел вақт. агар ин хел бошад, ҷанбаи журналистикаи ман шояд қафо монад. ман тарс аз ин дорам. бигзор ҷавононе ки رسالتشان تاریخ است، در فاکولته های تاریخ میخونند. بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامه اش را بنویسند. من ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم. بگذار در باره دوام قصه یک نفری بنویسد که رسالتش تاریخ است. من ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها در باره هوشیار شاه در تاریخ شیرشاه هوشیار شاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد و با واسطه من همین فلوتی بحری میانه زمین را گذشته یونان را افین را اشغال کرد. من روزنامه‌نگارم، من ژورنالیستم، دیگر وقت و امکانیت نوشتن دیگر تاریخ رو ندارم.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند با زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شدن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
کنم وقتی همه بسیم به هم یمک شک می کنم